أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. گفته شد که در معاتاتی که قصد اباحه جمیع تصرفات هست، این معاتات یک اشکالی دارد و اون این که اباحه جمیع تصرفات حتی موقوفه بر ملک مثل بیع که آقای مشتری بتونه مبیع رو به دیگری بدهد، این یلزم و ازش یک امر غیر معقول. حالا من اینجوری بحث رو عرض کنم که بهتر باشد. بحث رسید در مواردی که تصرف موقوف به ملکه، و اون مواردی که تصرف موقوف به ملکه یکیش بیعه. گفتن بیع احتیاج دارد به این که بایع مالک مسمن باشد و مشتری مالک سمن. بیع بدون مالکیت مسمن معقول نیست. و لا یعقل که مبیع از ملک کسی خارج شود و سمن وارد ملک دیگری بشود، و اباحه مالک هم نمیتونه مجوزش باشه، برای اینکه اباحه مالک امر غیر معقول را معقول نمی کند. این یکی یک جهت. یک جهت دیگر و دلیل دیگر روایات است. به عبارت اخرى، برای توقف تصرف بیعی به ملک به دو امر استدلال شده، به دو وجه استدلال شده، به وجه عقلی و به وجه نقلی. اما وجه عقلی این است که بیع معاوضه است و در معاوضه هر چیزی باید جای دیگری قرار بگیرد. مبی وقتی منتقل می شود به سوی دیگری، باید سمن هم به همین مالک مبی و وارد ملک او بشود. نمی شود مبی از دیگری باشد و سمن وارد ملک دیگری بشود. بنابراین بی موقوف به ملکیت است، چون باید هر یک از عوضین جاشون را به دیگری بدهند. مبادله است به تمام حقیقت. ولکه ان تقول، این که بیع و معاوضه مبادله بین الاضافتین است، یعنی مالک مبیع اضافه خودش را به مبیع منتقل می کند به مالک سمن، و مالک سمن هم اضافه خودش را به سمن منتقل می کند به آقای بایع. تبادل بین الاضافتین. نمی شود این اضافتین بینشون تبادل نباشد. اضافه مالک مبی منتقل می شود به مالک سمن، اضافه مالک سمن منتقل می شود به مالک مسمن، و نمی شود که اضافه از یک کسی و اون اضافه به جای او قرار نگیره. این وجه عقلیه که بهش استدلال شد. ما دیروز می خواستیم بگیم که این وجه عقلی تمام نیست، برای اینکه باب تکوینیات اعتباریاته، ولی ظاهرا اون حرف ما درست نبود، همونجور که همه بزرگان هم قبول کردن. و حق این است که عقلی نیست، غیر معقول است. یعنی برهان عقلی داریم که نمی شود مبیع از ملک کسی خارج شود و سمن وارد ملک دیگری. برهان عقلیش چیه؟ برهان عقلیش اینه که معاوضه و بیع تبادل بین این دو اضافه است، معاوضه است، معاوضه بین دو اضافه است. اگر شما اضافه را از یک جا بگیرید و اضافه دیگری را به جای دیگه ببرید، این معاوضه محقق نشده است. معاوضه و مبادله این است که هر چیزی جای دیگری قرار بگیرد. مبی وارد ملک مشتری شده، سمن هم مبی از ملک زید خارج شده، سمن هم باید به ملک زید وارد شود، یعنی اون با مالک اصلی. بنابراین نمی شود که شما مال غیر رو برای خودتون بفروشید، چون ملک از غیر خارج شده و سمن رو میخواید وارد ملک خودتون بکنید. این با حقیقت معاوضه نمی سازد. درست معاوضه یک امر اعتباریه، ولی همین امر اعتباری تحقق ندارد الا به این که این معاوضه به طور کامل انجام بگیرد. ولکن تقول این مبادله چون بین الاضافتینه، این اضافه ها باید با هم دیگه مبادله بشوند و نمی شود اضافه ای به جای اضافه یک اضافه ای خارج بشود و اضافه دیگری جاش قرار نگیرد. معاوضه است بین الاضافتین، تبادل است بین الاضافتین. اصلا معاوضه این حقیقتش. این وجه عقلی و همینجور عقلایی، چه بگید عقلی چه بگید عقلایی، چه بگید عقلا معاوضه رو این میدونن، چه بگید عقلا معاوضه، این است که هر چیزی جای دیگری قرار بگیرد تا اعتبار معاوضه بشود. ولی شما چیزی دیگری اعتبار میکنید، این معاوضه نیست که دیرو آقایون میفرمودن حقا با آقایون. لکن شبهه‌ای که در اینجا هست اینه که ما در باب بیع و معاوضه مبادله در جمیع جهات نمیخواییم. معاوضه در مقابل مجانیت است، یعنی یه شیء مجانی نباشد. اما دیگه لازم نی در معاوضه که تمام خصوصیات معاوضه مراعات بشود. اگر من کتاب غیر را دادم به یک کسی و پول برای خودم گرفتم، این معاوضه محقق شده، برای اینکه کتاب مجانی نیست، عوضی براش گرفته شده. ما بیش از این در باب معاوضه و در باب بیع اعتبار ندارد عقلا، اعتبار نکردن عقلا. عقلا اونی که اعتبار میکنن در معاوضه ان لا تکون مجانیه، معاوضه مقابل مجانیته، هبه نباشد، مجانی نباشد، شی در مقابلش عوض باشد، نه اینکه مبادله در جمیع جهات و معاوضه در جمیع جهات به حیث که بگید هم مبیع عوض است و هم مبیع معوض، هم سمن عوض است و هم سمن معوض. چجور باب مفاعله ایش رعایت نمی شود، اعتبار نمی شود؟ باب مفاعله بین الاثنینیه، یعنی کلون فاعلون و مفعول. در باب معاوضه شما قبول ندارید که در معاوضه بیعیه مبیع هم معوض باشد و هم کی؟ هم عوض. سمن هم معوض باشد و هم عوض. چجور تمام خصوصیات معاوضه رعایت نمی شود؟ همینجور لازم نیست جاهاشون هم رعایت بشود، مکانهاشون لازم نی رعایت بشود، اضافه ها لازم نی رعایت بشود. همینقدر که در مقابل مجانیت باشد کفایت میکنه. اضافه در مقابل مجانیت، ملکی خارج بشود مجان نباشد. من وقتی مال غیر رو برای خودم میفروشم، ملکی خارج شده از ملک او و مجانی هم نبوده است. و چگونه می شود گفت که در باب بیع باید تبادل دو اضافه در ملکیت باشد و تبادل اضافتین باشد، با اینکه عند العقلا بیع محقق می شود در جایی که اصلا ملکی نی؟ اگر حاکمی اخماس را می فروشد به زکوات، مالکش کیه؟ مالک اخماس. اخماس از ملک چه کسی بیرون می رود و زکوات به ملک چه کسی خارج می شود. بنابراین که سادات و فقرا مصرف باشند کما هو الحق. خب در اینجا دی محقق شده است با الحاکم و الاموال الزکویه بالاموال الخمسیه، با اینکه هیچ تبادل در ملکیتی وجود نداره. یا وقف را وقتی می فروشن، واقفی که وقف، متولی که وقف را می فروشد، اصلا ملکیتی در اونجا وجود ندارد و فروش چه می شود؟ فروش محقق می شود در باب وقف. یا در باب بیع کلی، آقای بای که مبیع کلی را می فروشد به ثمن نقد سلف، در اینجا آقای بایع مالک کلی نیست وقتی دارد می فروشد مبیع را، الان مالک چیزی نیست. مشتری هم مالک نمی شود کلی را به اون ملکیت معروفه، یعنی ملکی که در تو برای او بوده. برای بیش از این نیست که اون آقای مالک حق دارد کلی را بفروشد، اعتبار عهده براش شده. این اعتبار و عهده برای مشتریه، مشتری مالک گندم است در ذمه او، نه اینکه ملک خارجی و ملک حقیقی. پس در بیع الوقف، در بیع الاخماس و الزکوات و امثال اینها، در بیع کلی اصلا ملکیتی نیست برای مبیع. تا شما دعوا کنید که سمن باید وارد ملک بشود، از اونجایی که خارج شده باید وارد بشود. زکوات از چه جایی فروخته شده که حالا باید خمس سمن به اونجا برگردد؟ حاکم زکوات را می فروشد به اخماس، هیچ جای هیچ اینجور نیست که تبادله در ملکیتی باشد، تبادله در مکانی باشد. اینقدر هست که مال بلا عوض نیست. و در باب بی ما بیش از این نمیخوایم تبدیل و عین به عوض. تبدیل عین به عوض یعنی چی؟ یعنی سلب کند مالکیت خودش را با عوض، در مقابل سلب مالکیت به نحو مجانیت، در مقابل سلب مالکیت به نحو اعراض. آدم یه وقت سلب مالکیت میکند به نحو اعراض، اعراض میکنه، یعنی مالکیت خودش رو سلب کرده، اختیار داشته، الناس مسلطون علی امواله. یه وقت سلب مالکیت میکنه مجانن، ملک مالکیت خودش رو سلب میکند، میده به دیگری، انتقال میده به دیگری. یه وقت نه، مالکیت خودش رو سلب میکند به عوض، به مقابل عوض. بیش از سلب المالکیه ما نمیخوایم در باب معاوضات، در باب هبات، در باب اعراض. سلب مالکیت به عوضن، سلب مالکیت مجانن، سلب مالکیت اعراضن. اینی که شما بگید در باب بی و در باب معاوضه باید هر چیزی جای هم دیگه قرار بگیرد در تمام خصوصیات، ما عرض کردیم که نه، در تمام خصوصیات لازم نیست جای هم دیگر قرار بگیرن، بلکه معاوضه مقابل مجانیت است. و اونجایی هم که عوض هست همین مقدار باشد که مجانی نباشد، ملکیت هم درش اعتبار ندارد. اخماس رو به زکوات میفروشن، موقوفات عامه رو میفروشن، کلیه در ذمه رو میفروشن، اینا هیچ تبادله در ملکیتی نیست، بلکه حقیقت بی و حقیقت معاوضات و حقیقت هبات و حقیقت اعراض عبارت است از سلب مالکیت و انتقالش به غیر مجانن، یا سلب مالکیت و انتقالش به غیر مع عوضن، یا سلب مالکیت بلا انتقال. اشکالی ده؟ بذارید ایشون اجازه فرمه ایشون صحبت کنه. نه، اونجایی که مالکیت از سلب مالکیت، اونجایی که از سلب مالکیت بیشتر، ها؟ اونجایی چی؟ اونجا در مقابل مجانیته، مبادله است در مقابل مجانیت. اینا رو قرار دادیم جای اونا، یعنی جای او قرار دادیم میشه در مصرف، ببینید زکوات باید مصرف فقرا بشه. حالا این زکوات میدیم، خمس در مقابلش میدیم، خمس یعنی گندم زکات رو میدیم، پول خمسی میگیریم، پول رو مصرف سادات میکنیم یا پول رو مصرف فقرا میکنیم. اونجا سلب نی ها حقم سلب نشده است، مصرف تبایه نحوه مبادله. ما بیش از این در باب معاملات نمیخوایم. و این اشکالات عقلی و ریشه اشکال هم همونجور که از شیخ بیار میاد علامه در قواعده. و میدونید علامه در فقهش بیشتر روی مبانی عامه، مبانی فلسفی و فلسفی عامه عنایت داشته و معمولا ذکر میکرده. حالا یازدی و ظاهرن هم ذکرش برای جدل بوده، ولی اینا که نمیشه فقه با اینا نمیشه درستش کرد، نیست این چیزی در همین. نه در ببینید در معاوضه اعتباری اگر شما تمام حقیقت تمام المعاوضه را بخواید، معقول نیست از یک کسی خارج بشد و وارد ملک دیگری بشد. معاوضه اعتباری هم شبهی است از حقیقت، معاوضه حقیقیه، ولی این معاوضه نیست. منتها ما اشکالمون این بود که لازم نیست معاوضه در همه خصوصیات باشد، کما اینکه در مباب مفاعلش هم لازم نیست هم مبیع عوض باشد هم مبیع معوض، ثمن هم عوض باشد هم معوض. بنابراین اجمالا این معاوضه در جمیع جهات نمیخوایم، معاوضه و در مقابل مجانیت است، این کفایت میکنه. من ملک غیر را میفروشم، ثمنش خودم برمیدارم، یعنی مال غیر مجانن داده نشده، مال غیر با ثمن داده شده. این میخواد بفروشه، پول میخوان سادات زکوات، اونا گندم نمیخوان، پول میخوان، میده پولای خمس رو برمیداره میده به اینا، گندم ها رو میده به اونا. مثل اینکه شما خودت اگه گندم داری میفروشی پول میگیری، اینکه مانعی نداره، که اشکال نداره، که معامله. وجه دومی که برای توقف بیع بر ملکیت استدلال شده وجه نقلیه، و اون هم عبارت از روایاتی است که امام اونا رو اینجا نقل کرده. یکی از اون روایات اون یک صفحه 257، و عمل اشکال من ناحیت دلیل شرعی فهو توهم و منافات و ذالک، یعنی خروج ملک از ملک یه نفر و دخول ثمن در ملک دیگری. لما روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله لا بیع الا فی ما تملک، بینی مگر اونچه که تو مالک باشی. و باز عنه صلی الله علیه و آله و سلم لا طلاق الا فی ما تملکه ولا بیع الا فی ما تملکه. خب این لا بیع الا فی ما تملک، بینی مگر اونچه که مالک باشی تو، یعنی بیع در مال غیر درست، به مال غیر درستی. چه ربطی دارد به این مسئله عقلی و عقلایی که باید سمن وارد ملک کسی بشود که مسمن از ملک او چه شده؟ خب این هیچ مقام بیان چنین ملازمه و شرطیتی نی. این خیلی ساده میخواد بگه اعمال مردم رو نمیشه بفروشی، شرط است در بیع ملکیت، مال الغیر قابل فروش نی، لا بیع الا فی ما تملک، بیع نیست مگر در اون چرا که تو مالک او هستی. نمیخواد بگد که نه حتما باید ثمن وارد بشود در ملک کسی که مسمن از ملک او چی شده؟ خارج شده. خب حالا این آقا داره بیع میکند چیزی را که زید مالک است و بهشم اجازه داده است، خب این چه مانعی دارد؟ لا بیع الا فی ما تملک، این ناظر به شرطیت ملک. امام بیان کرده میفرماد و انت خبیر بان مثله اجنبی عما نحن بصدد من لزوم دخول الثمن فی کیس من یخرج المبی من کیسه. این نمیخواد یه همچین چیزی رو بفهموند. بل ظاهر انه بصدد بیان عدم نفوذ بیع مال الغیر الا به اذن مال مردم رو نمیشه فروخ مگر اینکه اذن بدهد که خب با اذنش درست میشه. این میخواد بگه مالک باید باشه، مال مردم رو بی اجازه نمیشه فروخ. بله ظاهرم از روایت دوم به قرینه فقره اولا ان المراد من الملک ملک التصرف لا ملک المعهود. فرمود لا طلاق الا فیما تملکه، زن را که مالک نی، فقط مالک چیشه؟ مالک امرشه، این ملکیت معهود مراد نی. بنابراین میتونیم بگیم لا تبع الا فیما تملک، یعنی الا فیما تملکه امره، مثل ولیی که مالک امر یتیمه، حاکمی که مالک امر اموال قیب و قصر است، وکیلی که مالک امر موکل و فی است. بگیم از اول اصلا ملکیت ملکیت الامر، بیان اولین بود ملکیت العین و ازش میفهمیم که اگه اذن هم باشه کافی. بیان دوم اینه که اصلا میخواد بگه ملکیت الامر ما میخوایم، لا بیع الا فیما تملک و امره، مالک الامرش باشی، اختیاردارش باشی، باید اختیاردارش باشی. مراد از ملک ملک و تصرف است نه ملک معهود. و فی المقام یکون البیع به اذن مالکه و یکون البایع مالکن لتصرف. این تا اینجا امام هم اشکال عقلی رو نقل کردن و هم اشکال نقلی، دیگران هم جواب دادن از این. و این که مرحوم سید قدس سره به روایات فضولی تمسک فرمودن برای این که برای همین معنا که باید ملک از کیسه کسی خارج بشود، مبی که سمن وارده کیسه او میشود، او روایات به فضولی نمیتونه دلیل بر اینجا باشه. برای اینکه او روایات جایی رو میگیرد که من مال زید رو میفروشم که سمنش به کی منتقل بشه؟ به همون خودش. بیع فضولی اعم است از این که سمن وارد ملک مالک مسمن بشود یا نه سمن وارد غیر مالک ملک. غاصب میخواد سمن را به ملک خودش بیاره، این یه جور فضولیه. یه جور فضولیه که نه اصلا اموال مردم را برای مردم میخواد بفروشد. روایات بیع فضولی چون اعم است از جایی که ملک از کیسه کسی بیرون برود و به کیسه دیگری خارج بشه و شامل اونجور جا هم میشه و شامل اونی که مطابق قاعده است میشه، به اون روایات نمیشه استدلال کرد. عمده همین روایات بود و حقم همین جواب بود که امام دادن، مضافه این که این روایات همش این ضعف سند دارد. این دو سه روایاتی که ایشون نقل کرده از مستدرک و از عوالی و لعالی و سایر جاست. حالا امام میخواد در جواب با فرض اشکالها باز جواب بده. می‌فرماد اگر ما قبول هم بکنیم اشکال‌ها را و بگیم بیع موقوف بر ملک است لوجهین العقلی و النقلی، پس اباحه جمع قصد اباحه جمیع تصرفات درست نی و این معاطات اینجور صحیح نی. ایشون می‌فرماد نه، اباحه جمیع تصرفات در معاطات با اینکه اون اشکال را ما قبول بکنیم باز اینجا وارد نمیشه و یکون و سیاه. اباحه جمیع تصرفات در مثل معاطات که مقابله به عوض شده این اباحه، این یکون و سیهن و اون اشکال ها در اینجا راه نداره. و ذالک برای اینکه وقتی یک کسی مباح می کند همه تصرفات را برای آقای مشتری، این آقای بایع مبیع را داده به مشتری معاطاتن، همه تصرفاتش را چیکار کرده؟ مباح کرده برای او. در مقابل چی؟ همه تصرفات را مباح کرده در مقابل ثمنی که گرفته است. آقای بایع معاطات همه تصرفات رو مباح کرده در مقابل ثمنی که گرفته است. عقلا برای آقای بایع دیگه حق تصرف قائل نیستن، جواز تصرف بر او قائل نیستن. وقتی بایع همه تصرفاتش رو مباح کرد برای مشتری در معاطات در مقابل عوض، چون این یک عقدیه، اغلا این عقد را لازمشه این میدونن که برای آقای مالک دیگه تصرف جایز نیست، مباح کرده همه تصرفات را. وقتی برای آقای مالکیش تصرفی جایز نیست، بنابراین اگر آقای بایع متوجه باشد که هیچ تصرفی دیگه براش جایز نیست و وقتی هم تصرفات جایز نباشد ملکیت اعتبار ندارد دیگه، بایع ملکیتش اثر ندارد، ملکیت بی اثر میشد، مثل ازدواج درخت اون پا قلعه به برج مریخ میشد. اگر متوجه باشد که تمام آثار مال اون شده و لازمه یه تمام آثار اینه که ملکیت برای اون نباشد، پس وقتی داره میگه من مباح کردم همه یه تصرفات را، یعنی عین را چیکار کردم؟ ملک تو قرار دادم. اگر هم متوجه نباشد بالملازمت العقلیه ملک او میشود، چون معنا ندارد که آقای بایع رو بگیم حق تصرف در مبیع دیگه ندارد، حق تصرف ندارد، ولی هنوز چیشه؟ ملکش. حق تصرف اگر ندارد دیگه ملکش نیست. بنابراین امام سلام الله علیه نکته‌ای که داره اینه، میگه ما اگر اون اشکال رو قبول بکنیم که معقول نیست ثمن وارد ملک کسی بشود که مثمن از ملک او خارج نشده است، و شرعن هم بگیم درستی، بگیم یتوقف البیع علی الملک عقلا و نقلا، ولی معاطات با اینکه اون اشکالا قبول کنیم درسته، برای اینکه اون اشکالا در اینجا مندفع است، راه پیدا نمی کند، در حقیقت سالبه به انتفاع موضوعه. چرا؟ برای اینکه وقتی آقای مالک مبیع را مباح می کند برای مشتری، یعنی جمیع تصرفاتش را میگه برای تو مباح است. خب این جمیع تصرفات را که میگه برای تو مباح است در مقابل چی؟ در مقابل عوض الکی که بهش نداده. جمیع تصرفات را که مباح کرده در مقابل عوض، حکم عقلایی این است که دیگه برای این تصرف جایز نیست. حکم شرعی هم اینه، برای این دیگه تصرف جایز نیست. عفو بالعقود میگه به قراردادت عمل کن، برای تو دیگه تصرف جایز نیست، چون مقابله دارد، عقد است. تصرف که برای او جایز نبود، اگر این آقای بایع خودش متوجه باشد که وقتی تصرف براش جایز نیست، پس دیگه مالک نیست. وقتی قصد میکنه اباحه را، قصد میکنه تملیک را، نمیشه غیر از قصد تملیک. اگر متوجه نباشد قهرن بر او مثمن ملک آقای مشتری میشود. چرا؟ برای اینکه لا یعقل ملکیت بدون ترتب اثر. بله اگر شما مباح کنید جمیع تصرفات را، مالک اباحه کند جمیع تصرفات را برای کسی بدون عوض، بله در اینجا برای خودشم هنوز حق جواز تصرف است و یکون و مالکا. اگر اون آقای مباح له بخواد بره این ملک رو بیع کند، اون اشکال عقلی سر جاش برمیگردد. پس اگر هم ما قبول کنیم در باب بیع ملکیت میخواییم خروج و دخول و ثمن فی ملک من خرج من کیس المثمن عقلا و نقلا، باز معاطات به قصد اباحه جمیع تصرفات یکون و صحیحا، برای اینکه این برمیگردد در حقیقت اما قصدن و اما قهرن به ملکیت کی؟ به ملکیت المشتری المثمن و ملکیت البایع، همینجور در ثمن هم همینجه، و ملکیت البایع از ثمن، مشتری که ثمن را مباح میکنه برای آقای بایع، اباحه تصرف برای آقای بایع میارد. خب این که وقتی اباحه تصرف آورده در مقابل چی؟ مبیعی که ازش گرفته است، دیگه برای او تصرفات جایز نی. وقتی جایز شد ملکیت برش معنا در باب چی؟ آره مثل خودمون، بله البته فرد علاش توی. خب ها چیزی تصرف جایز نیست؟ برای تصرف که نه، جواز عرضی منافعش مال اونه، منافع تصرفات برای منافع مال اونه، جواز عرضیه نه عدم جواز عرضیه. بعد که شد بالغ و بعد که شد عاقل وقت یجوز لک التصرف. ببینید این موقتیه، بلا مانع از ملکیت نی، چون هم منافعش مال اونه. آذکر که تبادل بین اضافتین و معاوضه در همه چیز، و سلمنا ورود الاشکالات المتقدمه من عقلیها و نقلیها یمکن دفعها به ان یقال ان الاباحه المطلقه تارتا تكون بلا عوض فلا تنافی جواز و تصرف المالک فیما اباحه، خودش میتونه تصرفم بکنه، و اخرى تكون مع العوض فهیه اباحه با عوض تنافی عرفن بل عقلا بقای جواز تصرف را برای مالک. دیگه جواز تصرف برای مالک نیست. چرا؟ لأن کل تصرف اذا ابیح بعوض یسیر متعلقه متعلقا لحق المباح له لأجل العقد المذکور و المعاملت المفروضه و لزوم وفاء به عقود. این همه تصرفات رو برای او مباح کرده در مقابل عوض. وقتی همه را داده به او دیگه خودش چیزی نداره. اوفو به لغو، دیگه برای تو تصرف جائز نی. فکان تصرف غیرهی فی تصرفا فی متعلق بل مهم فکان تصرف غیرهی فی تصرفا فی متعلق حق الغیر بلا وجهن. شما بگی این تصرف در متعلق حق غیر میکنه، نه خیلی، تصرف در متعلق حق خودشه، چون اون دیگه حقی نداره. و هو غیر جائز لدى العقلاء و یرى العقلاء التنافی بین اباحة لبس عباء مطلقا بعوض. میگه ده تو هم بده به من عبا برا مباه برای تو تصرف. و لیس المبیه بلا اذن المباه و لیس و لبس المبیه بلا اذن العبد یرى العقلاء تنافی بین اون و بین لبس مبیه بلا اذن مباح له. هم بهش گفته همه تصرفات مال تو در مقابل 10 تومن، هم خودش بعد ورداره چی میخواد بپوشد، هم خدا و هم خرما. فتکون نتیجة المعاوضه قطع خودش بپوشد. دقت ببینید، سب کنی. ببین عبارت خیلی قشنگه، شما من تو خسته بودم، شما هم ببینید. و یرى العقلاء التنافی بین اباحة لبس عباء مطلقا بعوض. میگه این عبا رو تو همیشه برات مباح، این عبا برای تو مباح است، همیشه دوشت بندازی، زیر پات بندازی، نماز بخونی، زمستون تابستون، اون تا 10 تومن بده به من، درست؟ بعد خودش بیاد برداره بپوشه. اباحه جمیع تصرفات با بعضش منافات داره، اباحه یک تصرف با مطلق با همون خودش اشکال. درسته، عبارت درسته. و لبس المبیه بلا اذن مباح له فتکون نتیجة المعاوضه قطع ید المالک الاول عن جمیع تصرفات ثبوتا للمباح له فحین اذن لا یعتبر العقلاء الملکیه للمالک الاول لان اعتبار الملکیه بلحاظ اثر ولو فی الجمله، ملکیت بی اثر که اعتبار نداره. والفر سلب الاثار مطلقا، همه آثار سلب شده. و مع سلبها عن تثبت للمباهله لان ثبوت جمیع تصرفات له مع سلبها غیرا ملازم عرفا لاعتبار الملکیت. او هیچ حق تصرف نداره، همه حق تصرف ها رو این دارد، این ملازمه عقلایی داره که چی باشد؟ ملکش باشد. فهین ازن لو التفت المبیه لهذا اللازم العقلائی لرجعت اباحته الى التملیک و الا لتحقق الملک بلا قصده ولا مانع من، ملک قهری حاصل میشه. و چون عقلا اعتبار میکنن الانی که این همه تصرفات برای جائزه و اون هیچی برای جائز نی، عقلا اعتبار میکنه ملکیت این آقای مباح و لهرا. بله. و علی ذالک تندفع الاشکالات، هم اشکال عقلی میره هم اشکال نقلی. بقیه برای فردا انشاءالله.